بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى الصلاة والسلام عليك يا مولاي يا أبا صالح المهدي ورحمة الله وبركاته. یا روز شروع درسی را برای شما عزیزان و افاضل تبریک و خیر مقدم میگم و برای همه شما بر اساس وظیفه دعا کرده ام و دعا میکنم همه تون انشاءالله محفوظ و مؤید و سربلند باشید. روزی که درس شروع می شود برای یک خلقه و روحانی که درس خوب دنبال می کند مثل این است که تنفسش یه مقدار مشکل پیدا کرده بود، درس که شروع شد تنفس باز می شد. درس فقه، درس علوم آل بیت تنفس و توفیقی است. خداوند ان شاء الله توفیقات را به شما بیفزاید و همتون در این مسیر بیش از پیش موفق و مؤید باشید. یک دونه حدیث رو از باب شروع درسی برای شما بخوانم و بعدش هم بحث و کمابیش ادامه بدیم. حدیثی است از امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیه السلام که می فرماید لطالب العلم عز الدنیا و فوز الاخره. برای ترجمهش که معلومه، برای طالب علم عزت دنیا و رستگاری آخرت هست. درست و درست و درسته. اولا کلام اولاست و ثانیا با تجربه و واقعیت ها منطبقه. عزت دنیا فوز آخرت، یعنی کسی که طالب علم باشد. طالب علم یعنی چه؟ در اصطلاح حوزوی ها طالب، طلاب، طالب علم همین متعلم علوم حوزوی است و از لحاظ ادبی هم قدر متیقن اینه. لطالب العلم عز الدنیا و فوز الاخر، عزت دنیا، عزت دنیا دارد. قطعا به ذهن شریف شما این مطلب میاد که در جامعه عزیز خوبه بگید این ضرر ندارد، اما منظور از عزت چیزی دیگه چیه؟
عزت نفسی که دارم.
خوبه، کامل نیست. عزت دنیا، آفرین، احسن. عزت در سربازی مولای کونین بخیت الله العظیم. عزت کسی دارد که سرباز آقا باشه، این عزت. احسنتم جزاک الله خیر. عزت بالاتر از این نمیشد، یعنی آخه میشد عزت بالاتر از این باشد که آدم در خدمت ولی الله الاعظم قرار داشته باشد؟ همیشه عزت بالاتر از اون باشه که کسی در خدمت مولای خودش آقای آن زمان باشد. عز دنیا و فوز الاخره، رستگاری آخرت است. علما، فقها، اهل علم پس از که از این دنیا می رود دیگه اونجا یه دونه حالتی دارد و اون رستگاری است. لطالب العلم عز دنیا و فوز الله، این شک که درش نیست. اون تا چیزی که میخوام بگم اینه، پس طبق حدیثی که از مولا آمده است، یک روحانی که طالب العلم عزت دنیا و رستگاری آخرت دارد قطعا، اما ما باید شرایطش رو دقت کنیم. نکته ها دارد، این نکته ها را اگر داشتیم درست است که عزت دنیا فوز آخرت دارد. و اون اینه که ما مصداق روحانی باشیم. این مصداق واقعی روحانی بودن مقومات دارد، باید به مقوماتش توجه کنیم که محقق هویت و حقیقت روحانیت است. مقوماتش به طور کل دو تا مقوم دارند، یک روحانی دو تا مقوم دارد. اگر این مقومش رو نداشت صحت صدر و استقاه تلویی لیس به روحانی لیس به تلویی. مقوم اول جنبه نظری و عقائدی است. از لحاظ اعتقادی یک روحانی باید اعتقادات به مبانی دینیش کامل از کجا تا به کجا؟ از عبودیت خدا تا پیروی در شکل سرسپردگی مطلق به ولی خدا. در حدی که اعتقادات یا ولایت از تصور به تصدیق برسد. ما الان خودمان سرباز آقا امام زمان سلام الله تعالی علیه که میدونیم، اینو از تصور بیاریم به تصدیق. مثال استاده، شما در تصور دوست دارید پدر فقیه ورع آراسته وارسته داشته باشید در تصورتون، خوبه؟ اما این تصوره، تصدیق چیه؟ شکر خدا پدر بزرگوار روحانی برجسته حی و حاضر شکر خدا دارید. میدونید که او هوای شما را دارد و شما در فکر او هستید، قابل نمیشوید. این تصدیق، تصدیق به سربازی بدانیم. مثل کسی که همون مثال زدم، الان ما ارباب داریم، او عنایت شامل حال ماست، ما هم در فکر پیروی و خدمتگذاری باشیم. کاری نکنیم، میگد کاری نکند که پدرش ناراحت بشود، مواظبه. کاری نکنیم که آقا از ما مستجیر و بلد ناراضی بشه. برابر این در جنبه نظری و اعتقادی، ولایت از تصور بیاد در مرحله تصدیق قرار بگیرد. الان احساس کنیم که آقا بالا سر ما تشریف دارد و حرکات ما رو مواظبه و ما کاری نکنیم که باعث رنجش خاطر آقا ما بشود. دقیق تصدیق، نکته اول نکته تصدیقی است. تصور کفایت نمید، جواب نمیداد. اگر شما ولایت و تصوری قبول داری جواب نمیداد، ولایت و تصدیقی قبول کن، این جواب میداد. بنابراین پس از که ما این نکته را در مرحله تصدیق رسیدیم، دیگه در تمامی مسائل زندگیمون یک دونه عزت داریم ثبت شده و خود ما هم اون عزت رو به دنیا نمیدیم. عزت سربازی چه میشه؟ اضافه به آقاست، اضافه محقق میشه. نگفتن که فقها را که توهین کنید خطر دارد؟ چرا؟ چرا؟ اضافه دارد، اضافه دارد، خطر دارد. حتی فقها خودما میگفتن خطر کفر دارد. چرا؟ اضافه به آقا دارد. ما عزتمون که به صف برسد کی؟ وقتی که اضافه من ثابت باشد، اون هم در مرحله تصدیق. تصور کافی نیست. پس از که ما این نکته را به دست آوردیم، سربازی ما در حد تصدیق رسید، عزت که آمد، گفتم میگم جمع یه بار دیگه بعضی از عزیزان تازه تشریف آوردن که روحانی بودن دو تا مقوم دارد. مقوم اول جنبه نظری دارای دوتا عنصر است: یک، عقاید، عمدتاً ولایت. دو، بینش ولایی. بینش ولایی چه جوریه؟ بینش ولایی فقط شیعه فکر کن. در شاخ آفریقا یه دونه شیعه ناراحته، ما اینجا باید ناراحت بشیم. احب من احب علیه، خانواده ما خانواده شیعه است در سراسر دنیا. این فامیل من، این منطقه، این اهل زبان، این اینا بینش شیعی نیست، بینش ولایی نیست. ببینید کم و بیش مراجع تقلید چگونه فکر میکردن، خود ائمه چگونه فکر میکرد. یک شیعه از کجا میومد؟ کجا بود؟ عربه های جاهلیت اون روز در چه وضعیته بود؟ میفرمود از سلمان و من اهل بیت، شیعه فکر. اما از نظر سیاست اسلامی روابط سلمی با مسلمان ها هم داشته باشه، درگیر برخورد نداشته باشه. این سیاست ماست که از سوی دین ما تعیین شده است. ذهن ما شیعه است، دارای یک خانواده است، یک خانواده پراکنده شیعه هر کجا هست. این میشه روحانی، این میشه مرجع. بعد از که این نکته را به ذهن خود ما سپردیم، جنبه نظری ما معلوم شد، جنبه عملی چه بود؟ مقوم دوم روحانی که جنبه عملی دارد، بازم دارد دوتا عنصر. این مقوم عملی که دارد دوتا عنصر عبارت است از: یک، التزام به واجبات و محرمات در حد حساس، التزام واجبات و محرمات در حد حساس. اگر یک طلبه میگه معصوم نیست، یه وقتی نماز فرض قضا بشه باید ناراحت بشه، قضایشو بخونه، صد تا صلوات هم بفرستد، که فقیه عارف را گفتن چه دیدی از اذکار؟ گفت گشتم و گشتم از اذکار، بهتر از صلوات چیزی نیافت.
اللهم صل
یکی از خاصیت های صلوات میدونی چیه؟ ضد ضربه است، حفاظ دارد. دعاهای دیگه ضربه پذیره، ریایی بود قبول نمیشه. صلوات ریایی بگو، چیز عجیبی. بنابراین اگر خدای نخواسته نماز یا وقتی قضا شد، در اولین فرصت قضایش با 100 تا صلوات، معصوم نیست کسی، اما درست معصوم نیست، ولی التزامش دیگه قطعی است به واجبات و محرمات. اگر یک روحانی درباره واجبات و محرمات یکمی التزامش ضعیف باشد، مشکل دارد. متاسفانه حالا میگم مشکلاتش، مشکل دارد، سلب توفیق، کاراش رونق نمیگیرد، گرفتاری، التزام جدی به واجبات و محرم. هر چیزی که حرام است باید در برابرش حساس باشه، مخصوصا اگر یک جایی را ببینیم که حتی در اون حدی که اگر جایی را ببینیم که گناهی انجام میشد، خود ما انجام نمیدیم، شکر خدا، گناهی انجام میشد، باید ناراحت بشیم. از مرحوم سید بحرالعلوم در یک جلسه دیده شد که بیرون آمد از مجلس ناراحت و اشک میریزد و متأثر. چرا ناراحتی؟ داخل اتاق که بودم اینا داشتن غیبت میکردن و ما الان مثلا امروز شنیده این روزا به صحت اقدس رسول الله الاعظم، مقدسترین موجود آفرینش، اولین مخلوق با عظمت خدا، نور اول، موجود اول، مقدس اول اهانت شده است. باید واقعا ناراحت باشیم، باید از عمق دل از دست ما چیزی برنمیاد نفرین کنیم. این وعده حقیق اگر دست هم میومد اول قاتلاش خودم میکشتم، اگر مبسوطویت بودم و مشکلی نبود فتوای وقت میدادم. الان که از دستم چیزی برنمیاد با قصه و غم و غربت دعا میکنم خدایا این توهین کنندگان را به اشد عذاب خودت گرفتار بفرما، عظمت رسول الله الاعظم را روز به روز رفعت و علو ببخش. این حساسیت، این حساسیت است که آدم روی واجبات و محرمات الهی حساس حساس باشد. پس از که به واجبات و محرمات الهی حساس بود، این نکته را بگم، اینجاست همون عزت دنیا که گفتم کم کم خودشو نشونم میده. یک روحانی که مصداق بشود برای روحانیت، عزت دارد در دنیا. یعنی چه عزت دنیا؟ چه چیه؟ آبروش محفوظه، آبروش بیمه است، باریک میشد وضعیت مال و زندگی، آبروش نمیرد. ان ما یکی دوتا نداریم، طرح میگه در شدت مشکلات رسیدیم، یه مرتبه یک کسی اما مشکل ها و بیا آقا بریم این سؤالت همون دیگه، آبروش نمیرد. عزت یعنی حفظ آبرو، عزت این دنیا. و قرآن بیمه اعلام میکنه. چرا؟ معنای تقوی را ما فقهن معنا کنیم، یکی فقهیست، یکی صوفیگریست و یکی هم تبلیغیست.
صوفیگری تقوا یعنی ترک دنیا.
این در مسئله ما نیست، در مسئله ما نیست.
یکی از تبلیغاتی که تقوا را پیشه کنید تا جون دارید به اصطلاح بیایید به طرف عبودیت و عبادت و این یه چیزی که سرتاش مشخص نیست، تبلیغیه دیگه.
البته به مبلغان بسیار خوب و برجسته ما برنخورد، عنوان خطابه اینه دیگه، باید پررنگ به خدمت شد.
اما خصوصیاتش دیگه اون اختزاعات خطابه نیست.
یک مطلب هم فقهیست. در فقه تقوا عبارت است از انجام واجبات و ترک محرمات، که در روایتی از آقا امام سجاد هم آمد، طولانی نشد خواندن، جای دیگه برای شما.
بعد از که این مطلب رو گفتم برای شما، تقوا رو که معناش فهمیدیم، قرآن یه بیمه اعلام میکنه.
طلبی یا کسی که تقوای الهی را رعایت کند به معنای فقهیش بیمه است. تمام امور زندگیش روبرا. کدوم آیه؟ من یتق الله احسنتا. از خدا خیلی عالی، خدا خیر عزت بشه. ببین آیه دیمه رو نگفتیم، آیه دیمه اینه: من یتق الله یجعل له من امره یسرا.
آدم سبک بکن.
من یتق، سوره طلاق آیه آیه های اول، شاید آیه شما را چار. من یتق الله یجعل له من امره یسرا.
کسی که تقوای خدا رو رعایت کنه، خدا کارش آسان میکنه.
دقیقاً اینه، دقیقاً.
و شما برید با قسمتی از شما اعضای دانشگاهی هم هستید، یه دونه نمیدونم پروژه تشکیل بدید، بگید پروژه به اصطلاح را بندازید، بگید که برید بررسی کنید، بررسی به قول شما میدانی، میدانی یعنی نمونه گیری، برید که ببین اونهایی که آبرومند زندگی روبراه اونا چه کار کنن، ببین اونهایی که این اخدار مشکل داره اونا چه داره. دقیقا اونهایی که زندگیش روبراه هیچ مشکل ندار، واجبات و محرمات رعایت کنن. اون طلبه که مقدار مشکل روبرو میشه، برید نگاه کنید این اختار متاسفانه به واجبات و محرمات یا التزامی ندارد یا کمی به مشکل برمیخورد. این عنصر اول مقاوم دوم بود و عنصر دوم مقاوم دوم. چه میشد عنصر دوم؟ عباره احسنت ها. اینا جاهای دیگه مثل این که دوشتادی آمده اینجا رو از اونجا گرفتی. بعد عنصر دو، خدا خیر و سعادت بده برش. عنصر دوم عبارت است از خوب درس خوندن. یک روحانی که سرباز آقا بشود، آماده به خدمت، به کار نگرد که درس، که به درس نگرد که کار دارن، به کار بگرد که درس دارن. درس مقدر. اینا با سبک نجفی ها شما را بندازید، خودش درست میشه، کار بعد خودش خضوع میکنه پیش شما، کار از این طریق خودش حل میشه. شما از این که برید عمل داره شده است بین کار و درس، خب امروز نمیرسم به کارم برم کار، میرید او کارم انجام نمیشد، از درس هم که میمونید روحتان هم گرفته، هیچی نشد. برید به طرف دست، بیایید اون کاری که میخواستید دنبالش، بید راه دور دمه رویتان آماده شد.
این تجربه از ما بشه بدید.
حتی به شما نکته دیگه هم گفتم، این یسرا یسر مالی و مادی هم که هست، یسر سلامت هم هست. در تجربه دینی ما، ما به این نتیجه رسیدیم. با دوستانم از نزدیکم تجربه، یک کسی کسالت مختصر داره، امروز کسالت دارم، سرما خوردم، حالا خوب نیست، امروز درس نمیرم، خوب بشم، که خوابیدی استراحت کردی انشاءالله خوب نخواهد شد، باید ترک درس، کسی خوب نمیشد. اما همینطوری کسل از جات حرکت کن، برو به طرف درس،
وسط های درس میبینی که بابا حالا خوب شد.
شما قطعا تجربه کرد برای درس میخواد که کسالت داشته باشید، که این روز کسالت داره، کسالت هم بیشتر میشد، ناراحتی درسی هم به قوت خودش با. نه، برو به طرف درس، سلامتت، نشاطت، انبساطت خودشی. با این تذکراتی که داده شد، جنبندی در دو سه جمله که بعضی از عزیزان تازه اومدن، یک نقطه اول جنبن، روحانی طبق روایات و آیات و تجربیات گر کدام به قسمتی را پشتیبانی بکند، عزت دنیا و رستگاری آخرت دارد. لطالب العلم عز دنیا و فوز الاخرت، امیر المؤمنین. اما به شرط این که مصداق واقعی و حقیقی باشه. مصداقیت برای روحانی دو تا مقوم دارد. مقوم نظری چه بود؟ خوبه. بله. مقوم اول نظری بود که عبارت است که باز دو تا عنصر داشت، یک اعتقاداتش تا ولایت، ولایت از تصور، از تصور به تصدیق بیاری، و عنصر دوم بینش شیعی، و مقوم دوم عملی بود. دو عنصر داشت، عنصر اول انجام واجبات و ترک محرمات، عنصر دوم درس رو خوب بخون. کار اصلی طلبه درسه، بقیه کاراش فرعیه. هیچ وقتی کار درس فرعی نذاره. حالا متاسفانه مقدار جزوه سازی و اینا شده است دیگه. خب اونه که جزوه شده میگه اد نداره، مشکلی نیست. درس اصل بقیه کار زندگی ما فرع. این که بشود عزت دنیا و آخرت است و سرباز آقا و بیمه و کار آسان، مال بیمه میشد، سلامتی بیمه میشد و توفیق هم در پی خواهد آمد انشاءالله. این توصیه های، این توصیه است که ما روز اول بحثی داریم برای عزیزان. اما ادامه بحث، بحث ما درباره احکام نجاسات بود و اعیان نجسه رو بحث کردیم. رسیدیم به نهمین مورد از اعیان نجسه که عبارت است از خمر. نجاست خمر رو گفتیم که محل ابتلا هم هست متاسفانه و باید حکمش رو داشته باشی، و یکی از بحث‌های استثنایی بحث نجاست خمر بود. از چه جهت یادتونه؟ اگه گفتی جایزه داری.
نه،
بحثش خیلی بحث عجیب و استثنایی بود. این عجیب و استثنایی بودنش یادتونم؟ خواهش
می‌کنم.
اشاره میکنید از دور؟ نه. یه چیزی از دور اشاره، یه چیزی عمیق‌تر از این بود. یادتون نیست؟ خب خیلی خوب، الحمدلله اجماع داریم. نه گفت لحظی دوستان اظهار کرد. یادتون هست که گفتیم از استثنائی ترین مورد بحث نجاست خمر؟ چرا؟ چون روایات دال بر طهارت حدود ده ها روایته، روایات دال بر نجاست هم ده ها روایته. چیز خیلی نجیب. خب الحمدلله من به صداقت شما اذعان دارم، قبول میکنم، جزاک الله خیر. و بعد این مطلب رو بحث کردیم و جمع بین این دو دست از روایات با این گستردگی کار فوق العاده مشکلی بود که خدا توفیق داد ما یک راه حل کوتاه رو پیدا کنیم. دیگه تکرار نکنیم که دیگه اگر دوستان بحث قبلی رو ندیدن که مشکل من نیست دیگه، هر روز تکرار که سود داره. و اما به این نتیجه رسیدیم که خمر نجاستش قطعی و مسلمه. این بحث رو که گفتیم، این بحث نجاست خمر ملحقاتی دارد که ملحقاتش رو بحث نکردیم. ملحقات بحث نجاست خمر عبارت است از بحث درباره نجاست مسکرات، کل مسکرات، که سید طباطبایی قدس الله نفسه الزکیه می فرماید الخمر بل کل مسکر مایئن بالاصاله و این سار جامدن بالعرز لل جامد بالاصال کلبنج و این سار مایعن بالعرز نجسون، یعنی این نهم از اعیان نجس خمر. خمر رو بحث کردیم، حالا بل کل مسکره. خمر در اصطلاح فقه عبارت است از اون شرابی که از کشمش و خرما گرفته می شود. این معنای معروف خمر، و یا خمر به معنای کلمه یا مصداق بارز اینه. بقیه مسکرات در اصطلاح خمر اطلاق نمی شود، لذا سید فرمود بل کل مسکر مایعن بالاصال. فتوا این است که در متن آمده فقها قدس الله اسرارهم از زمان سید طباطبایی یزدی تا فقهای عصر اخیر درباره نجاست مسکرات اختلاف نظری ندارند. مطلب از نظر فتوا بلا اشکاله، اما خود این مسئله از لحاظ ادله و با دید تحقیقی پیچ و خمهای صعب العبوری دارد. مرحوم صاحب جواهر قدس الله نفسه الزکیه کتاب جواهر جلد 6 از صفحه 3 به بعد تا صفحات 10-12 می فرماید خمر که ثابت شد نجاستش و مذهب استقرار دارد بر نجاست خمر و نجاست تمامی مسکرات، مذهب استقرار دارد. این اصطلاح توضیح بدم برای شما. معنای استقرار مذهب چیست؟ استقرار مذهب با تسلم و اجماع و ضرورت چه فرق میکند؟ استقرار مذهب معناش این است که فتاوا که از سوی مذهب شیعه اعلام شده است یک حکم، یک مطلب، و آن حکم به نجاست مسکرات. خمر رو که گفتیم، حالا ما درباره مسکرات صحبت بکنیم. میفرماید که در ضمن که استقرار مذهب بر نجاست خمر هست، همینطور استقرار مذهب درباره نجاست کل مسکرات. فتاوا را که بررسی کنیم در مجموع یک حکم وجود دارد، مذهب استقرار دارد بر یک حکم از نظر عمل، در عمل یک حکم. این مطلبی که گفتیم، فرق بین استقرار مذهب و تسالم و ضرورت چیست؟ استقرار مذهب رو که فهمیدیم این شد، و مثالش هم همین مسئله نجاست کل مسکرات. اما تسالم این است که یک مطلب پیش صاحب نظران از نظر تحقیقی مسلم باشه، به اون مطلب که برسن دیگه مسلم تلقی میکنن و نیازی به استدلال دیگه وجود ندارد. تسالم از مسلم بودن و مسلمات گرفته شده. این تسالم اختصاص دارد در به مجموعه صاحب نظران، یادتون نرد. تسالم اختصاص دارد به مجموعه صاحب نظران، پیش اونها مسلمه، مثل نجاست خمر. اون مثال اول نجاست مسکرات بود، مثال تسالم نجاست خمر.
منظور صاحب نظران اگر فقه ها باشید، خوبیه اتفاق نه فقه ها
فقها اختلاف دارد، در مسکرات اختلافاتی هست.
خب شما در بیان استقرار بود که فتاوای سوی مذهب شیعه
و
اون
حکم استقرار گرفته باشه،
همه این با هم فقهای یک مذهب شیعه همه فتاوای مثلا نداره. خب
سوال شما این که مسئله رو دوتا نکته رو گرفتید چیز دارد، نکته مثبت دارد، اما جهت رو که تشخیص نداری یک کمی خوب خسته اید. دو روز اول ببینید، یه مرتبه از لحاظ عملی، کلمه عمل هم گفتم براتون، از لحاظ عملی میبینیم مذهب در یک حکم قرار داره، اون زاویه. یه مرتبه گفتم در مجموعه در حلقه صاحب نظران این بس که عرضه بشد پیش اونها مسلمه. این مطلبه که گفتیم ضرورت، فرق بین تسالم و ضرورت. ضرورت چه میشد؟ ضرورت بازم دو تاست یادمون نرد. اگر ضرورت مطلق ذکر بشود منظور از ضرورت ضرورت دینه، و اگر ضرورت مقید باشد باید با قید بیارد، ضرورت فقه یا ضرورت مذهب. ضرورت مطلق ضرورت دین بسیار بود. منظور از ضرورت این است که حکم مسلم باشد بین حتی متدینین که اهل علم هم نیستن، فقط متدینن، مثل حرمت شرب خمر. حرمت شرب خمر این یک امر ضروری فقط پیش متدینین حتی پیش متدینین اختصاص به علما و محققین ندارد. استقرار مذهب تسالم ضرورت فهمید. می‌فرماید استقرار مذهب و بعد درباره استحکام بخشیدن به این استقرار آرائی از فقها نقل می‌فرمایند صاحب جواهر از سید مرتضی مطلبی را نقل میکنند. می‌فرمایند سید میگه بین حرمت شرب و نجاست ملازمه وجود دارد بدون هیچ شک و اختلاف. و از شیخ طائفه تا شهید ثانی و صاحب مدارک و غیرهم اجماع نفی خلاف و معمول عند الاصحاب تعابیری را اعلام میکنند مبنی بر تأیید تحقق استقرار، استقرار مذهب. این فرمایش صاحب جواهر. دلیل اول ما استقرار مذهب شد و نقل اجماع. سید الاستاد قدس الله نفسه الزکیه در کتاب تنقیح العروه جلد 3 صفحه 88 می‌فرمایند دلیل بر نجاست تمامی مسکرات گفته می‌شود که اجماع است. اجماع بر نجاست می‌فرمایند اجماع بر یا تسالم بر حرمت شرب قطعی است. دو تا مطلب داریم، حرمت شرب مسکرات و خمر قطعی و ضروری است، شک درش نیست. اما نجاست مسکرات، مسکرات محل بحث و اختلاف. شهرت متقدمین و متأخرین بر این است که مسکرات نجسند، اما اجماعی که گفته می شود این اجماع اولا مخالف دارد. اگر یادمون هست حتی در نجاست خم صدوقین و اردبیلی و جعفی و بعضی از
فقهای دیگر درباره طهارت خمر نظر دادن، اختلاف نظر وجود دارد. می‌فرماید اگر بگید که اجماع تقدیری است، اجماع تقدیری یعنی چه؟ تقدیری اینه که اگرش درست تقدیری کلمه اگر دارم تا اگر اگر کامل کنی شما دو تا شخصیت با کاما که هم دیگه
بسیارش تو باید آقا انگیزه اگر
خوبه، البته خود شما خیلی خوب هستید. از اگه استصحاب تعلیق خیره، استصحاب تعلیق شما ذهنتون به استصحاب تعلیق خیره، مثال برای استصحاب تعلیقی گفتید، اجماع تعلیقی شما تقریبا خیلی نزدیکید. نه خوب خوب ولی تقدیری هم تعلیقی میشد. خوب شد گفتی استصحاب تعلیقی و تقدیری یا اجماع تعلیقی و تقدیری دو تعبیر از یک حقیقته، وقت اشتباه نشد. تعلیقی همون تقدیری است، سب کشد ذهنتون قبول میکنه که اگر اینجوری بود اینجوری میشد، اگرش درست آیت طباطبایی همینه میگه، این فرمایش شما با فرمایش آیت طباطبایی یک، شما فقط شکل و گرای تعلیقی را تصویر کردی، جزاک الله خیر یک چند درصدی اشاره کردی، ولی اینا دیگه ظاهرا فرصت آشد و جایزه از دستتون رفت دیگه. باید بگیم استصحاب تعلیقی یا تقدیری اینه، خدا اجماع تعلیقی یا تقدیری اینه که میفرماید که اگر اردبیلی و صدوقی مثلا اگر اون فقها هایی که اختلاف نظر دارند، اگر اون فقها حرمت شرب را اعلام بکنند حکم به نجاست هم قطعا اعلام خواهند کرد، چون ملازمه بین حرمت شرب و نجاست مسکرات هست. اگر بله اگر حرمت شرب را اعلام بکنند حکم به نجاست هم اعلام خواهند کرد، این میشه اجماع تعلیقی. و بعد شرح میدیم که حرمت شرب را اعلام کرده است و نتیجه میگیریم میشه اجماع. سید میفرماید دو سر خرخت داریم آقای نعیمی اساتون را گرفته ایدم به ما از هر نمیم اون ساعت دو سر خرخت دارم حالا من این تکر را کامل نکنم میمون. سید استاد میفرماید که این اجماع شما دیدید که ما گفتیم اجماع اگر تعبدی باشد اعتبار دارد، این اجماع مدرکی بودنش تقریبا معلومه، اجماع محتمل المدرک مدرکی است، اما اجماع مظنون یا معلوم المدرک قطعا مدرکی است، معلومه. روایاتی که در این باب آمده است اونهایی که حکم به طهارت
حکم به نجاست صادر میکند مستند به اون روایات. پس اجماع مدرکی است، اجماع مدرکی یه حقیقی و تنجیزی اعتبار ندارد، فضلا عن اینکه اجماع مدرکی تعلیقی و تقدیری هم باشد. پس این اجماع اعتبار ندارد. دلیل اول ما که اجماع باشد به بار ننشست، تا اینجایی که سید الاستاد فرمودند. اما تحقیق این است که این اشکال مبنایی است که شرح این معنا و این بحث و نظر بگذار تا درس دیگر.